auf Trommel.
منابع آگاه از تعیین محمد زبیر ودان به عنوان سفیر طالبان در ترکیه خبر دادند. با گفته این منابع، ودان که در ماه اکتبر سال گذشته به عنوان سکرتر اول طالبان در سفارت افغانستان در انقره منصوب شده بود، اکنون به سمت سفیر این گروه در ترکیه ارتقا یافته. در همین حال ذاکر جلالی رئیس سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان گفته که دیپلمات‌های این گروه در سفارت افغانستان در انقره به طور شفاف به شهروندان خدمات رسانی خواهند کرد. وزارت امور خارجه ترکیه تاکنون در مورد واگذاری سفارت افغانستان در انقره به طالبان اعلام موضع نکرده. این در حالی است که حکومت ترکیه روز پنجشنبه گذشته کنترل سفارت کابل در انقره را به عهده گرفت. بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در همایش مفاخر هجرت در مشهد از تلاش ها و خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی دکتر عبدالحمید معصومی و حجت الاسلام محمد اسحاق اخلاقی تجلیل کرد. حجت الاسلام جبرئیلی نماینده سابق پارلمان افغانستان و از شخصیت های دینی و سیاسی افغانستان هم در این همایش با تجلیل از ویژگی های شخصیتی حجت الاسلام اخلاقی گفت ایشان تمام ویژگی های یک عالم خوب را دارد: میانه روی، اخلاق نیکوست و استفاده نکردن از فرصت ها و دوری از خودبینی و غرور از جمله این ویژگی های است. دکتر سید محمد هاشم عصمت اللهی، استاد دانشگاه و فعال فرهنگ اجتماعی افغانستانی نیز در این مراسم اظهار کرد. دکتر عبدالحمید معصومی علم، دانش و تخصص خودشان در خدمت به مردم و دین به کار برده و سالها در کنار توابت و تدریس قرآن و نهج البلاغه مشغول بوده و به عنوان یک مبلغ دینی و ترویج فرهنگ اسلام پرداخته. چنین شخصیتی میتونه الگوی همه جوانان باشه. دکتر سید عبدالحمید معصومی، پزشک متخصص افغانستانی، علاوه بر فعالیت‌های پزشکی در علوم دینی هم تحصیل کرده و تاکنون چندین جلد کتاب در حوزه دین و فرهنگ هم از او منتشر شده. محمد اسحاق اخلاقی هم از چهره‌های دینی و سیاسی افغانستان هست که زمانی رهبری یکی از احزاب سیاسی افغانستان را بر عهده داشت و در مورد تاریخ قوم هزاره در افغانستان نیز تألیفاتی دارد. همکارم غزل حسین‌زاده که در این مراسم حضور داشت، در گفتگو با حجت الاسلام سید سجاد علوی مسئول اجرایی این مراسم، نخست در مورد جزئیات این مراسم پرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همایشی که الان در حال برگزاری است، عنوان همایش مفاخر هجرت هست، تجلیل از دو تن از شخصیت‌های فرهیخته افغانستان، جناب آقای دکتر معصومی که ایشون بیش از 3 دهه یا 4 دهه است که در بیمارستان قائم مشغول خدمت هستند، قبلش هم جای دیگه بودند و این بزرگوار علاوه بر طبابت استاد علوم قرآن، نهج البلاغه، کلاس تفسیر و تبیین معارف و پاسخگویی به شبهات رو داشتن. یکی از ویژگی های آقای دکتر معصومی اینه که ایشون حدود 20 سال مرتب و متناوب در گلشهر، منطقه گلشهر مشهد، بدون تعطیلی ایشون کلاس نهج البلاغه داشتن و همینطور جلساتی با دانشجویان داشتن، با آقایون، با خانم ها، و به حمدالله منشأ آثار فراوانی و خدمات فراوانی هستن، زمینی که خب ایشون آثار مکتوب هم دارن که در همین همایش آوردیم و به نمایش گذاشتیم. همینطور جناب آقای حجت الاسلام و مسلمین، آقای اخلاقی که از شخصیت های علمی و سیاسی افغانستان هست، که شدم 4 دهه خدمات علمی، اجتماعی و سیاسی در حوزه افغانستان داشتن و بین مهاجرین چهره شناخته شده هستن. در
هدف از برگزاری این همایش چیه و اصلا چه شد که به فکر برگزاری این همایش افتاد؟
خب روشن، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. ما هم به جهت این که تشکر و قدردانی از زحمات این دو تا بزرگوار داشته باشیم و همین که این راه رو برای بقیه شخصیت‌های افغانستان، مفاخر افغانستان باز بکنیم. ما ممکنه در ادامه این سلسله مراسم ها باز همایش هایی داشته باشیم که از سایر شخصیت های افغانستان، اهم از هنرمندان، نویسندگان و سایر شاخه های فکری و فرهنگی تجلیل داشته باشیم و این همایش باب فتحی است انشاءالله برای معرفی چهره های نخبه دیگری از مهاجرین.
گفتگویی بود از همکارم غزل حسین زاده با حجت الاسلام سید سجاد علوی، مسئول اجرایی همایش مفاخر هجرت، که در این همایش از دکتر سید عبدالحمید معصومی و حجت الاسلام محمد اسحاق اخلاقی تجلیل شد از طرف بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران. مؤسسه آمار ترکیه اعلام کرد که 139251 تبعی افغانستان در این کشور زندگی می کنند. اتباع افغانستان دومین جمعیت بزرگ خارجی در ترکیه، اولین جمعیت بزرگ خارجی در ایران و پاکستان هستند. پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، این مهاجرت به صورت گسترده تری ادامه یافته. یک خبر دیگر هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم و بعد هم با شما خدافیزی بکنیم. اداره کل تربیت بدنی و ورزش افغانستان اعلام کرده که 3 ورزشکار افغانستانی در نهمین دوره مسابقات زمستانی آسیایی در بخش اسکی شرکت خواهند کرد. اداره کل تربیت بدنی و ورزش افغانستان اعلام کرده که محمد داوود کارگر، رئیس فدراسیون اسکی، به همراه 3 ورزشکار افغانستانی و نمایندگی از این کشور در نهمین دوره مسابقات زمستانی آسیایی در بخش اسکی اشتراک خواهند کرد. این مسابقات روز گذشته در چین آغاز شده و تا 14 فوریه ادامه خواهد داشت.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3826.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. رهبر انقلاب اسلامی: پیروزی مردم غزه غلبه بر امریکا بود. مجمع جهانی بیداری اسلامی: غزه متعلق به فلسطینیان است. و مجاهد: اختلاف بین رهبران نیست، استانکزای برای دیدار خانواده به دبی رفته است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. رئیس و اعضای شورای رهبری حماس صبح امروز با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. در ابتدای این دیدار محمد اسماعیل درویش رئیس شورای رهبری حماس با تبریک پیروزی بزرگ مقاومت در غزه خطاب به رهبر انقلاب گفت که ما تلاقی ایام پیروزی مقاومت غزه با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به فال نیک میگیریم و امیدواریم این تقارن زمینه ساز آزادی قدس و مسجد الاقصی شود. خلیل الحیه معاون رئیس دفتر سیاسی حماس نیز در ابتدای این دیدار با تبریک پیروزی مقاومت غزه خطاب به رهبر انقلاب اسلامی گفت: ما امروز در حالی به دیدار جناب عالی آمدیم که همه سربلند هستیم و این پیروزی بزرگ پیروزی مشترک ما و جمهوری اسلامی است. حضرت آیت الله خامنه ای نیز در این دیدار با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای غزه و فرماندهان شهید به ویژه شهید اسماعیل هنیه خطاب به رهبران حماس گفتند:
این مفهوم آقای شریفه کم منفعتن قلیلت غلبت فعتن کثیرتن بحمد الله، اینو در مورد شما نشون داد به همه دنیا. شما هم بر رژیم صهیونیستی غلبه کردید، هم در واقع بر آمریکا غلبه کردید. به هیچ کدوم از اهدافشون به حمد الله نرسید.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به رنج هایی که مردم غزه در یک سال و نیم مقاومت متحمل شدند خاطر نشان کردند. محصول همه این رنج ها و هزینه ها در نهایت پیروزی حق بر باطل بود و مردم غزه برای همه کسانی که دل در گرو مقاومت دارند الگو شدند. رهبر انقلاب اسلامی با قدردانی از مذاکره کنندگان حماس دستاورد توافق انجام شده را بزرگ خواندند و گفتند: امروز وظیفه همه جهان اسلام و همه حامیان مقاومت کمک به مردم غزه برای کاهش رنج و آلام آنهاست. حضرت آیت الله خامنه ای برنامه ریزی برای کارهای فرهنگی و ادامه مسیر کنونی کارهای تبلیغاتی در کنار امور نظامی و بازسازی غزه را ضروری خواندند و افسودند که نیروهای مقاومت و حماس در کارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای عملکرد بسیار عالی داشتند و این روش باید ادامه یابد. رهبر انقلاب اسلامی ایمان را عامل اصلی و سلاح غیر متقارن جبهه مقاومت در مقابل دشمن دانستند و گفتند: به واسطه همین ایمان است که جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت در مقابل دشمنان احساس ضعف نمی کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تهدیدهای اخیر آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی و مردم ایران تاکید کردند: این گونه تهدیدها هیچ تأثیری در ذهنیت ملت و مسئولین ما و همچنین فعالین کشور و جوانان ندارد. ایشان خاطر نشان کردند: مسئله دفاع از فلسطین و حمایت از مردم فلسطین نیز در ذهن مردم ایران هیچ جای سوال ندارد و یک موضوع حل شده است. رهبر انقلاب اسلامی گفتند: مسئله فلسطین برای ما یک مسئله اصلی و پیروزی فلسطینی برای ما یک موضوع قطعی است. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که در نهایت پیروزی نهایی با مردم فلسطین خواهد بود خاطرنشان کردند حوادث و فراز و فرودها نباید موجب تردید شود، بلکه باید با قدرت ایمان و امید پیش رفت و به امدادهای الهی امیدوار بود. رهبر انقلاب اسلامی در پایان خطاب به رهبران حماس گفتند به لطف خداوند آن روز فرا خواهد رسید که همه شما با سربلندی تمام موضوع قدس را برای دنیای اسلام حل کرده اید و آن روز قطعا اتفاق خواهد افتاد. در این دیدار محمد اسماعیل درویش رئیس شورای رهبری حماس، خلیل الحیه معاون رئیس دفتر سیاسی حماس و ظاهر جبارین رئیس حماس در ساحل غربی ضمن تجلیل از رهبران شهید مقاومت به ویژه شهیدان اسماعیل هنیه، سید حسن نصرالله، یحیی سنوار و صالح الآروری گزارشی از آخرین وضعیت غزه و ساحل غربی و پیروزی‌ها و موفقیت‌های به دست آمده و شرایط کنونی ارائه و از حمایت‌های همیشگی جمهوری اسلامی و مردم ایران قدردانی کردند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
مجمع جهانی بیداری اسلامی طی بیانیه‌ای با اشاره به طرح رئیس جمهور آمریکا برای تخلیه ساکنان غزه و اشغال آن تصریح کرد غزه متعلق به فلسطینیان است. مجمع جهانی بیداری اسلامی طی بیانیه‌ای اظهارات رئیس جمهور آمریکا را در خصوص تخلیه و اشغال غزه توسط آمریکا را به شدت محکوم و تاکید کرد که ایستادگی و مقاومت مردم فلسطین این طرح پوشالی را همانند طرح‌های گذشته به شکست خواهد کشاند. تاریخ فلسطین نشان داده است که این طرح ها هرگز به نتیجه نخواهد رسید و منطقه و فلسطین زمانی به آرامش واقعی و صلح کامل باز خواهد گشت که اشغالگری در فلسطین پایان یابد. مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن محکوم کردن این طرح پوشالی تاکید دارد که همچنان تنها راه پیروزی مقاومت است و آینده منطقه قطعا متعلق به مقاومت خواهد بود. آمریکا بداند که فلسطین مایملک این کشور نیست که رئیس جمهور روی آن قمار کند و جهان اسلام و کلیه مسلمانان و آزادگان جهان کماکان و بیش از گذشته از مردم فلسطین حمایت خواهند کرد و آمریکا را یک بار دیگر شکست خواهند داد. سخنگوی حکومت طالبان صدور حکم بازداشت برای معاون سیاسی وزارت خارجه هیئت حاکمه افغانستان را تکذیب کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شایعات مبنی بر صدور حکم بازداشت برای شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان را تکذیب کرد. مجاهد در گفتگو با بی بی سی اظهار داشت که استانکزی برای دیدار با اعضای خانواده‌اش به دبی رفته است و افسود استانکزی هر از گاهی به دبی سفر میکند. بخشی از خانواده‌اش در آنجا ساکن هستند و پیش از این نیز در آنجا زندگی میکرد. اکنون نیز به دبی میرود و دوباره به کار خود باز میگردد. سخنگوی حکومت طالبان همچنین گزارش‌های اخیر مبنی بر وجود اختلافات در میان مقام‌های هیئت حاکمه افغانستان را تبلیغات دانست. و همچنین از آمریکا خواست تا استراتژی زمان جنگ را در برابر افغانستان تغییر دهد و راه تعامل را در پیش گیرد. مجاهد با اشاره به توقیف دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکا گفت حق مردم افغانستان غصب شده است و برخی موانع دیگر که در سطح جهانی در فضای سیاسی ایجاد می‌شود نیز باید برطرف شود، زیرا به نفع آنها نیست. استراتژی که در زمان جنگ دنبال می‌کردند باید تغییر کند و به جای آن استراتژی تعامل برگزیده شود. وزیر دفاع آمریکا گفته که روند خروج نظامیان این کشور از افغانستان را بررسی و عوامل دخیل در این روند را پاسخگو خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا گفته که به آنچه در افغانستان رخ داد نگاه خواهد کرد و در این زمینه پاسخگویی وجود خواهد داشت. به گزارش رویترز وزیر دفاع آمریکا این اظهارات را روز جمعه 19 دلو در یک سخنرانی برای کارکنان وزارت دفاع آمریکا در پنتاگون مطرح کرده است. او گفته است که ما به آنچه در افغانستان رخ داد نگاه خواهیم کرد و افراد را پاسخگو خواهیم کرد، نه برای اینکه گذشته نگر باشیم و نه برای تلافی، بلکه بفهمیم چه اشتباهی رخ داده است و چرا هیچ پاسخگویی برای آن وجود ندارد. وزارت دفاع ملی حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در پیوند با انتقال هلیکوپترهای افغانستان از ازبکستان به آمریکا گفت که هلیکوپترهای افغانستان به هر دلیلی که به آمریکا انتقال می‌شوند برای ما قابل قبول نیست و کشورهای همسایه باید به حقوق افغان‌ها احترام بگذارند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت دفاع ملی حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در پیوند به انتقال هلیکوپترهای افغانستان از ازبکستان به آمریکا گفته که هلیکوپترهای افغانستان به هر دلیلی که به آمریکا انتقال می‌شوند برای ما قابل قبول نیست و کشورهای همسایه باید به حقوق افغان‌ها احترام بگذارند. در این اعلامیه آمده که این هلیکوپترها ملکیت افغانستان است که از سوی اداره پیشین در جریان فرار به ازبکستان منتقل شدند و باید دوباره به افغانستان بازگردانیده شوند. بر بنیاد اعلامیه وزارت دفاع ملی حکومت طالبان به نقل از گزارش‌های منتشر شده از میان هلیکوپترهای افغانستان که به ازبکستان انتقال داده شده بودند 7 پرونده آن به آمریکا منتقل شدند. این هلیکوپترها با اسقاط رژیم جمهوریت و فرار اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان به ازبکستان انتقال داده شدند. پیش از این ترامپ خواهان برگردانیدن تجهیزات نظامی خود از افغانستان گردیده بود که ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان تمام سلاح‌های بازمانده از حکومت پیشین را غنیمت و مال مردم افغانستان خواند و با سپردن آن به دیگران شدیداً مخالفت ورزید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. رهبر انقلاب اسلامی: پیروزی مردم غزه غلبه بر امریکا بود. مجمع جهانی بیداری اسلامی: غزه متعلق به فلسطینیان است. و مجاهد: اختلاف بین رهبران نیست، استانگزای برای دیدار خانواده به دبی رفته است. سپاس از توجه و همراهیتان. شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان با ادامه این مجموعه خبری در خدمت شما هستیم. بیانات مهم رهبر انقلاب اسلامی درباره مذاکره با آمریکا بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت. حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز گذشته و در دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره مذاکره با آمریکا بیانات مهمی داشتند، بیاناتی که به سرعت به تیتر یک رسانه‌های جهان تبدیل شد. رهبر انقلاب در این دیدار گفتند مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد. این را باید ما درست بفهمیم. این جور به ما وانمود نکنند که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با آن دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل می شود. نه خیر، از مذاکره با آمریکا هیچ مشکل حل نمی شود. دلیل تجربه. نظرات و دیدگاه های قاسم غفوری از آگاهان مسائل سیاسی رو بشنوید در گفتگو با همکار ما خانم حسنزاده در این رابطه.
جناب آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفتند که مذاکره با آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست. در ابتدا می‌خواستم تحلیل شما را به طور کل پیرامون سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری و در خصوص این بخش از صحبت‌هایشان داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با آنچه که به حال ما در رفتارشناسی آمریکایی ها شاهد هستیم، دو تا نکته باید توجه داشته باشیم. یک نوع عملکرد هایی هستش که دولت مردان کنونی آمریکا دارن. ترامپ در حالی هستش که دو سه هفته است به کاخ سفید دوباره وارد شده که رفتارهای او برخلاف اینکه مدعی هستش که به دنبال صلح، به دنبال مذاکره و توافق و خلاف کشورها از جمله با ایران هست، اما رفتار عملی آمریکایی ها همچنان همون سیاست های گذشته است، یعنی سیاست فشار و تهدید هستش. در ایدهش اخیرا نتانیاهو با ترامپ داشته، شاید هستیم که ترامپ باید دیگه اعمال تحریم ها علیه ایران رو دوباره مطرح میکنه و از تحریم های نفتی ایران و امضا کردن یادداشت های تحریمی و فشار حداکثری صحبت میکنه. از طرف دیگه به هر حال تقویت رژیم صهیونیستی و حمایت از این رژیم رو یکی از اولویت های خودش مطرح میکنه. نوع رفتارهایی که امروز دولت مردان آمریکا دارن انجام میدن نشونگر استمرار سیاست هایی هستش که دولت های قبلی آمریکا، یعنی بایدن، خود ترامپ، اوباما و سایرین علیه ایران داشتن و عملا تاکتیکا و واژگان اونها تغییر کرده و در استراتژی و در عمل همون سیاست های گذشته خودشون رو دارن تکرار میکنن. نکته بعدی که باید بهش توجه داشت و حال مسئله تجربه هایی هستش که از گذشته تا به امروز داشتیم، که از ابتدای انقلاب اسلامی و مذاکراتی که در رابطه با تبادل گروگان های آمریکایی انجام شد و آمریکایی‌ها به تعهدات خودشون عمل نکردن، چه در چندین دور مذاکرات هسته‌ای و توافقنامه ها و تعهدنامه های مثل توافقنامه پاریس و سعدآباد که در دهه 80 بهش عمل نشد، و چه در مسئله برجام که به هر حال دیدارها و مرایزنی های بسیار زیادی بین ایران و گروه پنجه ولایت با محوریت آمریکایی صورت گرفت، توافقاتی انجام شد و ایران تمام تعهدات خودش رو تماما اجرا کرد و حتی به اونها پایبند بود. اما ما شاهد هستیم که طرفهای غربی به هیچ کدوم از تعهدات خودشون عمل نکردن و در نهایت هم آمریکایی ها خروج از برجام رو اعلام کردن. طرفهای اروپایی هم مشاهد هستیم که عملا اون ادعاها و مسائلی که مطرح میکردن عملی نکردن، چون که حتی کانال مالی مشترکی بین ایران و اروپا هم مطرح شد، عملا هیچ گونه دستاورد و هیچ گونه تراکنش رو صورت نداد. با توجه به این تجربه های گذشته میشه گفتش که عملا مذاکره با آمریکا نمیتونه یک رویکرد عاقلانه و شرافتمندانه باشه و میشه گفت آمریکایی‌ها همچنان در تصور و توهم امتیازگیری‌های یک جانبه هستن و این شرایط میشه گفتش که عملاً مذاکره با آمریکا هیچ دستاوردی برای ایران نخواهد داشت، چون که شاهد هستیم طی سال‌های گذشته هم تحولات مسائلی که در رابطه با برجام صورت گرفت عملاً هیچ گونه گره‌گشایی و اقدامی رو در حد کاستن از تحریم و بر حل مشکلات کشور نرسه، و اگر هم اقدامی صورت گرفته برگرفته از ظرفیت سازی های داخلی، بهره گرفتن از ظرفیت های داخلی، دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه و کشورهای دوست بوده که عملا خونسازی تحریم ها رو به همراه داشته. با توجه به شواهد و به حال تاریخی و تجربیاتی که وجود داره میشه گفتش که عملا مذاکره با آمریکا از یک طرف به حال دستاوردهایی برای کشور نخواهد داشت و از طرف دیگه هم به حال یک رویکرد فتمندانه نخواهد بود، چرا که آمریکایی ها به دنبال تحقیر سازی و تسلیم سازی ایران هستند و قطعا مذاکره در چنین شرایطی موجب تضعیف جایگاه ایران در منطقه و نظام بین الملل شد. ایرانی که به هر حال در طول سالهای اخیر با مقاومتی که در برابر آمریکا داشته، با خودکفایی هایی که داشته و دستاوردهایی که داشته و به هر حال ظرفیت ها و جایگاهی که تونسته در معادلات منطقه داشته باشه، تونسته به یک جایگاه بالایی در عرصه افکار عمومی منطقه و جهان دست پیدا کنه. قطعا مذاکره با آمریکا در چنین شرایطی اون جایگاهی رو که ایران ایجاد کرده را دچار مشکل خواهد بود و در این جنبه هم میشه گفتش که مذاکره با آمریکا نمیتونه یک مذاکره شرافتمندانه باشه.
با توجه به این قضایا بفرمایید که پیشبینی شما از بحث مذاکرات با دولت آمریکا چی است و فکر میکنید که قضایا با کدام سمت سو پیش خواهد رفت؟
ببینید، اون چیزی که ما از رفتارشناسی آمریکایی ها داریم میبینیم اینه که آمریکایی‌ها عملاً رویکردی برای مذاکره، برای رسیدن به توافق براشون مطرح نیستش. آمریکایی‌ها همچنان به دنبال تحمیل خواسته‌های خودشون به ایران هستن و آقای ترامپ هم به حال رفتارهایی که در قبال کشورهای حتی همسایه و متحدان اروپایی خودش داشته این بوده که سعی کرده یک نوع سیاست قلدر معابانه رو بخواد اجرایی بکن تا به زعم خودش بتونه اقتدار جهانی آمریکا رو به نمایش بگذاره. با توجه به این شرط و با توجه به بیاناتی که رهبر انقلابشان قطعا در چنین شرایطی مذاکره‌ای بین طرفین اجرایی نخواهد شد و ایران به سمت مذاکره با آمریکایی‌ها پیش نمیره، به خاطر اینکه به هر حال شرایطی که موجود هستش عملا مغایر هستش با اصول و چارچوب‌هایی که جمهوری اسلامی ایران برای عرصه داخلی و جهانی خودش داره. و نکته اساسی این هستش که به هر حال واکنش ایران هم به هر گونه تهدیدی از سوی آمریکایی‌ها قطعا یک واکنش متقابل خواهد بود، چون که رهبر انقلاب هم تاکید کردن که اگر آمریکایی‌ها تهدید بکنن تهدیدشان خواهیم کرد و اگر اونها تمامیت ارضی ما رو هدف قرار بدن ایران هم حاکمیت و تمامیت ارضی اونها رو هدف قرار بده و هیچ درنگی در پاسخگویی به اونها نخواهد بودش. خاطر همین میشه گفتش که از همین اکنون میشه نتیجه گرفتش که سیاست آقای ترامپ و دولت مردان آمریکا برای تکرار سیاست فشار حداکثری دچار تزلزل و شکست هستش و روند تحولات جهانی هم نشون میده که عملا آمریکایی‌ها دیگه توان یارگیری و قدرت نمایی جهانی رو ندارن، چون که به حال مخالفت‌های سنگینی که با سیاست‌های آمریکا در بحث تعرفه‌ها صورت گرفت، اعتراضاتی که به طرح آمریکایی‌ها در قبال غزه و اقداماتی که علیه دادگاه بین‌المللی داشته، نوع رفتارشناسی جهانی نشون میده که آمریکایی‌ها عملا در صحنه بین‌الملل هم توانایی یارگیری نخواهند داشت که به زعم خودشون بخوان سیاست فشار حداکثری و اعمال فشار و تهدیدات بیشتر علیه ایران رو داشته باشن. در چنین شرایطی میشه گفتش که رویکرد ایران همون رویکرد توجه به ظرفیت‌های داخلی، توسعه روابط با کشورهای همسایه و کشورهای دوست خواهد بود که قطعاً نتیجه اون رفع بسیاری از مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی داخلی و حفظ جایگاه ایران در معادلات جهانی خواهد.
همت مسئولان متحد و همراهی ملت متحد موضوع دیگری بود که مقام معظم رهبری روز گذشته بران تاکید فراوان داشتن و آن را راه حل مشکلات و چالش‌های کنونی دانستن. تحلیل شما در این ارتباط چیه؟
ببینید، اون چیزی که همیشه ما در طول برها چند دهه اخیر شاهد بودیم، هر زمانی که این همگرایی و اون پیوند بین ملت و دولت مردان در حل مشکلات کنار هم قرار گرفته، عملا زمین ساز تحولات بزرگی بوده. به هر حال در طول 8 سال دفاع مقدس ما شاهد این حماسه بزرگ هستیم که به هر حال چگونه ملت ایران تونست به تنهایی در برابر بعثی و حامیان اون قرار بگیره و از طرف دیگه ما در طول چند دهه اخیر در مقابله با تهدیدها، تحریم‌ها و فشارهای خارجی این همگرایی ها بوده که زمین ساز این موفقیت ها شده. دستاوردهای هسته‌ای کشور، دستاوردهای دفاعی کشور و میشه گفت اون چیزی که باعث رفع کاستی ها و مشکلات کشور شده در ایران همین همگرایی بین مردم و مسئولین بوده. میشه گفت اون چیزی که الان میتونه گره‌گشایی بسیاری از مشکلات باشه همین روحیه همکاری و حضور تعاملی دولت مردم بین مردم و اعتماد مردم به ساختار و به دولت مردان هستش که این پیوند همگرایی قطعا میتونه زمینه ساز حل مشکلات کشور باشه، چرا که این میشه گفت اصلی ترین مؤلفه هستش. با توجه اینکه از یک طرف کشور دارای ظرفیت های اقتصادی و منابع خودآزادی بسیاری هست، از طرف دیگه ایران در جمع کشورهایی قرار داره که از ظرفیت های بالای نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده برخوردار هستش. میشه گفت ترکیب اینها و حمایت‌های دولت و پیوندی که بین اینها وجود داره قطعاً میتونه مؤلفه‌ای باشه برای حل بسیاری از مشکلات داخلی و از طرف دیگه به با تکمیل کردن این ظرفیت‌ها با یک دیپلماسی فعال و جانگیره، یعنی با محوریت کشورهای همسایه و کشورهای دوست، میتونه زمینه‌ساز این بشه که یک بار دیگه شکست فشار حداکثری آمریکا رقم بخوره.
تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت ارتش از جنبه نیروی انسانی، تسلیحات و آموزش‌های نظامی را شما چگونه ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید که اردو و توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در عرصه فعلی تا چه حد می‌تواند تأثیرگذار بشه و راه حل مشکلات فعلی؟
هر تحولی در چه در زندگی شخصی، چه در زندگی اجتماعی و چه در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی بر پایه امنیت استوار هستش و این اساس هم به هر حال کشوری میتونه استقلال سیاسی، نظامی و اقتصادی خودش رو حفظ بکنه، میتونه در یک فضای امن برای حل مشکلات و رسیدن به اون پیشرفت و توسعه فراگیر اقدام بکنه که دارای یک فرایندهای امنیتی کامل در حوزه زمینی، هوایی، دریایی و پدافندی باشه. اون چیزی که به هر حال در توی چند دهه اخیر این صورت گرفته این هستش که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تمام این عرصه‌ها تونستن با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، با تکیه بر نیروهای متخصص داخلی، ظرفیت‌های بنیشده ای رو محقق بکنه. به هر حال رزمایش‌هایی که اخیراً برگزار شده از طرف دیگه حضور ناوگان دریایی ایران در رزمایش پاکستان، حضور راهگاه ایران در سواحل امارات که اخیراً اتفاق افتاد و بعد صادق یک و دو و واکنش هایی که ایران به تهدیدات نظامی داشته، اینها تماما نشانگر ظرفیت های بالای نیروهای مسلح هستش. با توجه به حال بروز شدن جنگ های نامتوان در عرصه بین‌المللی و بروز شدن توانایی های دشمن، قطعاً بروز رسانی و تقویت این توانایی در عرصه نیروی انسانی، در عرصه تجهیزاتی و ادواتی یک اصل بسیار مهم خواهد بود. تقویت نیروهای مسلح و انسجامی که بین نیروهای مسلح در عرصه‌های مختلف وجود داره خودش میتونه یکی از بسترهای بسیار مؤثر و مهم باشه در ایجاد یک فضای باثبات در عرصه داخلی برای فعالیت‌های اقتصادی، برای همکاری‌های منطقه‌ای هستش. به هر حال امنیت پایدار در منطقه درگیری همکاری‌های نظامی چند جانبه هستش. میشه گفت نیروهای مسلح با ارتباطاتی که با کشورهای منطقه ایجاد می‌کنن در برقراری امنیت پایدار در منطقه میتونن یک بخش دیگه‌ای از رفع مشکلات رو رقم بزنن. و نکته دیگه این هستش که به هر حال بسیاری از پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌ها برگرفته از عملکردهای موفق نیروهای مسلح هستش که به کار گرفته شدن اون دستاوردها و اون تجربیات در عرصه‌های اقتصادی و فنی میتونه مؤلفه‌ای باشه برای حل بخش دیگه‌ای از چالش‌های کشور.
از 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی از سوی کنسولگری ایران در بلخ تجلیل به عمل آمد. در این مراسم سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف با اشاره به پیشرفت‌های ایران پس از انقلاب اسلامی تأکید کرد که توسعه و ترقی این کشور نتیجه حاکمیت نظام اسلامی بوده است. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش می‌دهد.
تجلیل از 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی از سوی کنسولگری ایران در بلخ. در این مراسم سرکنسول جمهوری اسلامی در شهر مزار شریف با اشاره به پیشرفت‌های ایران پس از انقلاب اسلامی تأکید کرد که توسعه و ترقی کشور نتیجه حاکمیت نظام اسلامی بوده است. وی همچنین بر روابط نیک و حسنه میان ایران و افغانستان تاکید کرده و اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم افغانستان استاده است.
جمهوری اسلامی ایران رویشد استقرار صلح و ثبات عادلانه و پایدار در کلیه مناطق را یک مسئولیت اصلی برای خود می‌داند. همگرایی و تعامل سازنده، منطقه گرایی و اصل تعمیق روابط با همسایگان از مهمترین اولویت‌های ما در عرصه سیاست خارجی است، زیرا معتقدیم مسائل منطقه‌ای تنها توسط کشورهای منطقه و سازوکارهای منطقه‌ای حل و فصل خواهد شد، به خصوص کشور افغانستان که به دلیل اشتراکات مذهبی، زبانی و فرهنگی جایگاه خاصی در سیاست خارجی ایران دارد.
در همین حال آقای احمدی می افزاید که جمهوری اسلامی با رهنمودهای مقام رهبری برای رشد و ارتقای وضعیت معیشتی در افغانستان روی کرد و تعامل حداکثر را به کار بسته و در 3.5 سال پسین بیشترین تلاش را جهت رشد وضعیت اقتصادی با مردم افغانستان داشته است.
طی 3.5 سال گذشته بیشترین تحرک را برای کمک به وضعیت اقتصادی و بهبود شرایط زندگی افغانها داشته است. حضور بیش از 6 میلیون مهاجر افغان در ایران و بهره‌مندی از مواهب و مزایایی که شهروندان ایرانی از آن برخوردارند نمونه از این دست می باشد.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بلخ در حاشیه این نشست اظهار داشت که روند صدور ویزا برای اتباعی افغانستانی به شکل عادی ادامه دارد و هیچ تغییری در این روند رونما نشده است. او همچنان افزود که روزانه حدود 1000 ویزا برای شهروندان افغانستان صادر می شود و از تمام مردم خواست که از رفتن به ایران از راه قاچاق خودداری کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
در دیدار اخیر شماری از خبرنگاران و اصحاب رسانه در غرب افغانستان با دکتر علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات بر تقویت روابط فرهنگی رسانه‌ای و تعاملات نیک بین دو ملت ایران و افغانستان تاکید شد. این نشست که با هدف هماهنگی بیشتر بین نمایندگی سیاسی ایران در هرات و اصحاب رسانه برگزار شد، فرصتی بود برای بحث در خصوص مسائل مختلف و بررسی چالش‌های موجود در حوزه اطلاع رسانی و پوشش خبری رویدادهای فرهنگی و اقتصادی. فیض احمد محمدی خبرنگار دیگر ما در حوزه غرب افغانستان از شهر هرات گزارش می‌دهد.
در دیدار اخیر شماری از خبرنگاران و اصحاب رسانه در غرب افغانستان با دکتر علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات بر تقویت روابط فرهنگی، رسانه‌ای و تعاملات نیک بین دو ملت ایران و افغانستان تاکید شد. این نشست که با هدف هماهنگی بیشتر بین نمایندگی سیاسی ایران در هرات و اصحاب رسانه برگزار گردید، فرصتی بود برای بحث در خصوص مسائل مختلف و بررسی چالش‌های موجود در حوزه اطلاع رسانی و پوشش خبری رویدادهای فرهنگی و اقتصادی. دکتر مجید خالقی‌نیا، مسئول مرکز فرهنگی سرکنسولگری ایران در هرات، در گفتگو با رادیو دری ضمن اشاره به تأثیر رسانه‌ها در تمامی عرصه‌ها از جمله در روابط دو کشور گفت: سرکنسول ایران در هرات در این جلسه تصدیق کرده است رسانه ها می توانند در بین مردم امید ایجاد کنند و با انجام مسئولیت های خود مردم را از آنچه که در حال اتفاق است به درستی آگاه سازند. او افزود که رسانه ها به عنوان پل ارتباطی نقش مهمی در تقویت و تحکیم روابط دوستانه و برادرانه بین دو ملت ایران و افغانستان دارند.
کنسولگری جمهوری اسلامی ایران میزبان تعدادی از خبرنگاران و فرهیختگان و دست‌اندرکاران در حوزه رسانه بود. موضوعاتی که جناب مرحمتی سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در هرات مطرح فرمودند، تأکید بر دشمن شناسی که امروز ما شاهد هستیم، رسانه‌های معاند، رسانه‌هایی که دوست ندارن بین دو ملت بزرگ، که به راستی همیشه ما به این نکته تأکید کردیم، این دو ملت بزرگ جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دو ملت بسیار بسیار ارزشمند هستند، با ریشه های ماندگار و ثابت، با دو تنه خیلی بسیار سرفراز که همیشه و همیشه در کنار هم بودند.
خالقی‌نیا افزود در این جلسه بحث و گفتگو پیرامون رفع مشکلات موجود و بهبود هماهنگی ها میان کنسولگری ایران و خبرنگاران در هرات مطرح شد. وی تاکید کرد که هدف اصلی از این نشست ایجاد فضای هماهنگ‌تر برای همکاری های بیشتر و حل مسائل مشترک بین طرفین بوده است.
هدف اصلی از این جلسه شنیدن صحبت‌های بسیاری از این عزیزان، رفع و رجوع برخی از مشکلاتی که بعضن ها دارن، اتفاقاتی که امروز در جلسه رقم خورد و پیشنهاداتی که در اون مطرح شد بسیار بسیار سازنده بود. نکته نخست این که تمامی افراد حاضر در جلسه که از تلویزیون ها و رسانه های مختلف بودن، فرصت اینو داشتن تا نقطه نظرات خودشون رو در تثبیت و اقتدار بین دو ملت که از گذشته بوده با هم دیگه صحبت بکنن. این یک نقطه خیلی قوتی بود امروز. نکته دوم، درخواست ها و پیشنهاد هایی که در این جلسه مطرح شد بسیار خیلی ارزشمند بود.
در ادامه خالقی‌نیا با اشاره به مسئولیت های جدید آقای مرحمتی به عنوان سرکنسول جدید ایران در هرات گفت: سرکنسول جدید در هرات آمادگی کامل خود را برای حمایت از ارتقای سطح دانش و مهارت‌های اصحاب رسانه اعلام کرده است. این بخش از سخنان او نشان دهنده عزم جدی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از رسانه‌های افغانستان و همکاری نزدیکتر در زمینه‌های آموزشی و حرفه‌ای بود.
برگزاری دورهای دانش افزایی و آموزشی مطلوب توسط اساتید مدعو از کشور جمهوری اسلامی ایران در اینجا، حضور تیم‌های ورزیده و صاحب نظر در حوزه رسانه و مدیا و سفر اونها به کشور جمهوری اسلامی ایران، آشنایی با شرکت‌های دانش بنیان در حوزه رسانه.
در این نشست خبرنگاران هرات نیز پیشنهادات مختلفی برای بهبود همکاری‌ها و تقویت پوشش رسانه‌ای مطرح کردند. از جمله مهمترین خواسته ها می توان به برگزاری دوره‌های آموزشی با حوزه اساتید برجسته حوزه خبر در ایران، دعوت از خبرنگاران ایرانی به هرات و همچنین ایجاد کانال‌های ارتباطی با حوزه‌های دانشگاهی اشاره کرد. این موارد به عنوان گام‌هایی در راستای ارتقای سطح آموزش رسانه‌ای و تقویت حرفه‌ای‌گری در بین خبرنگاران افغان مطرح شد.
در واقع دو تاکید اصلی انجام شد: یک، عزیزان در حوزه آکادمیک و دانشگاهی بتونن تحصیلات خودشون رو ادامه بدن، و دو، بتونن افراد مستعد و خلاقی رو که هست اونها رو جذب بکنن. چرا؟ چون که ما میدونیم از پس از تحولات سال 1400 بخش عظیمی از خبرنگاران فعالین در حوزه رسانه کشور رو ترک کردن و الان مشاهده خلأ هستیم. افراد مستعد با جذب بشن، کارگاه برگزار بشه و آموزش ببینن. این دو نکته مورد تاکید جناب مرحمتی سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران بود.
یکی دیگر از تصمیمات مهم این نشست تعیین حضور خبرنگاران هرات در رویدادهای فرهنگی و اقتصادی که با حضور مقامهای حکومت افغانستان در ایران برگزار می شود بود. سرکنسول ایران در هرات خاطر نشان کرد که این اقدام نه تنها باعث تقویت ارتباطات فرهنگی میان دو کشور می شود، بلکه بر رسانه‌ها فرصت می دهد تا در جریان رویدادهای مهم اقتصادی و فرهنگی قرار گیرند و بتوانند پوشش خبری بهتری از این رویدادها را ارائه دهند. دکتر خالقی نیا همچنین گفت این نوع نشست‌ها و جلسات مشاوره‌ای با خبرنگاران به منظور تقویت روابط نیک و اصولی در آینده نیز ادامه خواهد یافت. هدف از این نشست‌ها گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، اطلاع رسانی و توسعه فرهنگی بین ایران و افغانستان است. همچنین او به موضوعاتی از جمله کنفرانس خبری و پوشش رسانه‌ای جشن روز ملی ایران در 22 بهمن اشاره کرد که قرار است به صورت گسترده‌تر در رسانه‌ها مطرح شود.
همچنین صحبت‌هایی مطرح شد در مورد موضوع کنفرانس خبری، پوشش‌های خبری که ما در برنامه که به مناسبت روز ملی 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مطرح خواهد شد با خبرنگار محترم صحبت شد.
این دیدار و نشست‌ها نمایانگر عزم جمهوری اسلامی ایران برای همکاری نزدیکتر با رسانه‌ها و اصحاب رسانه افغانستان به ویژه در هرات است. همچنین این همکاری‌ها می‌تواند در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و آموزشی موجب تقویت ارتباطات و همگرایی دو ملت مسلمان ایران و افغانستان شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنونده‌های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این مجموعه خبری. یادآور می‌شوم که اولین بخش اخبار صبحگاهی فردا ساعت 8 صبح تقدیم حضورتان خواهد شد. در همین جا از حضورتان مرخص می شوم. شما را به خداوند متعال می سپارم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کرد شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
به نام خالق بی همتا، سلام و درود به شما عزیزان شنونده. از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه هستید سپاسگزاریم. موضوع امروز برنامه توبه کردن. در این رابطه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام عالی را تقدیم حضورتان می‌کنیم.
گناهان آلودگی‌هایی است و خباثت‌هایی است که چون طبیعت و فطرت انسان‌ها پاکه این گناه را پس می‌زنند. فطرت انسان ها طیبه، همون که عرض کردم خدمت شما، خدا ساختار طبیعت انسان ها رو پاکی قرار داده، لذا گناه رو پس میزنه. با گناه تو روایت ما از علامت مؤمن امینه، ممکنه گناه بکنه. از امام کاظم پرسیدن شیعه شما گناه هم میکنه؟ امام کاظم فرمود بله. شیعه شما گناه هم میکنه؟ فرمود بله. گفتن آقا پس میتونیم ازشون تبری بجوییم؟ امام فرمود نه، عملش بده ولی ذاتش خوبه. عملش گناه بده ولی ذاتش خوبه، ولایت ما اهل بیتو داره. گفت آقا میتونیم بهشون بگیم فاسق؟ امام کاظم فرمود بگید فاسق العمل ولی طیب الروح، روح پاکه، درست یه گناهی کرده. این مثل الماسی است که افتاده تو لجن. الماس وقتی بیفته تو لجن هنوز الماس ذات ارزشمنده، ولو یه آلودگی دورشو گرفته. یه مقدار شستشو بکنه پاک میشه بازم. علامت شیعه امام رضا فرمود تو روایت ما متعدده، چون ذاتش پاکه با آلودگی ها و خباثت های گناه سنخیت نداره، اگه یه گناهی کرد بدش میاد. نور ولایت آنچنان درش قوی هست که اگه یه گناهی مرتکب شد این گناه رو دوست نداره، نمیگه کردم که کردم بازم انجام میدم، افتخار نمیکنه به گناهش. این علامت شیعه بودن. هم ساختار عالم خلاف گناهه، چون بربندگی خدا ساخت عالم رو، هم ساختار وجود انسان، وجود انسانهای پاک خلاف گناهه و گناه رو پس میزنه. مثل یه بدن سالم میمونی که غذای مسموم رو که خود پس میزنه، حالت استفراغ بهش دست میده. انسانهای پاک اینجوریه. این پس زدن گناه اسمش توبه است. اگه کسی تو دل خودش میبینه که خدای نکرده اگر گناهی مرتکب شد، انشالله که کسی اصلا مبتلا به ارتکاب گناه نشه، ولی اگر از دستش در رفت و گناهی مرتکب شد، اگه تو دلش میبینه که داره پس میزنه، خوشش نمیاد، میگه خدای چرا اینجوری شد، باز دو مرتبه مرتکب شدم، ولو صد مرتبه مرتکب بشه، عرض میکنم شالا آدم باید به اون مرتبه برسی که حتی یک بار هم مرتکب نشه، ولی اگر شد وقتی میبینه پس داره میزنه، این توبه است. این پس زدن توبه است. این معلومه که نور ولایت هنوز تو آدم هست. از این جهت آدم خدا رو شکر بکنه. بعضی‌ها میگن حاج آقا ما نمیدونیم، بارها مرتکب توبه شدیم، تکرار کردیم، باز توبه‌مون قبوله؟ میگم نگاه بکن دیگه، این پیش خودت، علامتش پیش خودت دیگه، علامتش پیش خودت. اگه دیدی که اون موقعی که آدم این گناه رو انجام میده بدش اومد، افتخار نمیکنه به گناهش، میگه خدایا بازم دستم در رفت، اگه دیدی این چنین هستش، این توبه واقعیه. و امام باقر علیه السلام وقتی محمد ابن مسلم ازش سوال کرد که آقا ما هی تکرار میکنیم گناه، بازم توبه میکنیم، حضرت فرمود هر چقدر کسی احیانا زمین بخوره، گناه بکنه، باز توبه بکنه، توبه به همین معنا که باطنن بدش بیاد، پشیمون باشه، این توبهش قبول. اگر به خصوص واقعی باشه و آدم سعی بکنه دیگه برنگرده، فوق‌العاده است. خیلی روایت قشنگیست از پیغمبر اکرم توبه واقعی رو پیغمبر گفته. چیه؟ پیغمبر فرموده اگر کسی، ابتدا از جمعی که پیشش نشسته بودن آقا سوال کرد که آیا میدونید من تائب، تائب حقیقی کیه؟ گفتن نه آقا شما بفرمایید. پیغمبر فرمود که اذا تاب العبد ولم یرض الخصما فلیس بتائب. اگر کسی توبه بکنه ولی حق الناس به گردنش باشه جبران نکنه، میتونه بره جبران بکنه ولی نره جبران بکنه، صاحبان حق رو از خودش راضی نکنه، این توبه توبه واقعی نیست، گیر داره، این گیر داره، توبه توبه واقعی نیست. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، به خدا قسم اگر آدم احیانا یه جای خرابکاری کرد، آب روی کسی رو برده، مال کسی رو خورده، دل کسی رو شکسته، اگه بره درست بکنه کارش رو پیش او، اینجور نیست که آبروش بره. بعضیا میگن ما خجالت میشیم آبرومون میره، خدا آبرو میده. این رسول ترکی که همتون شنیدید، مرحوم رسول ترک، یه پاسبانی تو محلش میگفت من رسول رو بارها بردمش کلانتری برای خلافاش، من میدونم پروندش چقدر خلافه، اما همین منی که میدونم خلافاش چیه، الان حاضرم خاک کفی کفششو بریزم تو چایی تبرکن بخورم. خدا بهش آبروی دیگری داد وقتی توبه کرد. آبرو دست خداست. اگه آدم بره راضی بکنه، فکر نکنه آبرود میره، خدا بهت آبروی بیشتری میده. شما میدونید تو روایات ما از شهید که اگر اولین قطره خونش ریخته بشه خدا همه گناهانشو میبخشه، تو روایت داره که اول قطره من دم شهید، اولین قطره ای که ریخته بشه کفارتون لذنوبه، این جبران همه گناهاشه الا دین، مگر بدهی، بدهیایی که نسبت به مردم داره. اینو باید برن فإن کفارته قضاؤه، اینو باید برن ادا بکنن، بازماندگانش باید برن ادا بکنن. امام حسین روز عاشورا به اصحابش فرمود، روز عاشورا بود یا همون ایام بود، به اصحابش فرمود اون کسانی که حق الناس به گردنشون هست برن ادا بکنن. خودم از جدم رسول خدا شنیدم که اگر کسی حق الناس به گردنش باشه از نامه عملش خوبی‌هاش رو برمی‌دارن، تو نامه عمل اون دیگری که ظلم به او کرده می‌برن. برید ادا بکنید. مرحوم آیت‌الله بروجردی در زمان مرجعیتش گاهی موقع ها دل کسی رو میشکست، میرفت دستشو میبوسید. در زمان مرجعیتش، پیر مردیش، گاهی موقع دل کسی رو میشکست، میرفت دستشو رو میبوسید که راضی بشه. تو بین گناهان فقط غیبت ظاهرا هست که تو رساله ها معمولا مراجع میگن اگر غیبت کسی رو کردید لازم نیست برید بهش بگی در غیبت، چون باعث فتنه و کدورت میشه. معمولا اگه آدم بره به طرف بگه من غیبت تو کردم، او اعتمادش دیگه از بین میره، باعث شاید کدورت بشه. اونجا گفتن استغفار بکنید برای خودتون و برای دیگری، برای همون فرد. اما در غیر غیبت، در موارد دیگر رو، اگه احیانا آبروی کسی برده شده یا مال کسی خورده شده یا دل کسی شکسته شده و اذیت شده، آدم باید بره ازش حلالیت بطلب.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارت.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان. Show.